آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه، ورود 20 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه، و باشگاه یوونتوس به دنبال جذب مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه در روزهای اخیر دوباره افزایش یافته است. در روزهای اخیر قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای مختلف روسیه با افزایش قابل مشاهده روبرو شد. اگر در ماه دکبر سال گذشته 2021 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 2400 سومانی بود، اکنون این میزان به 5000 سومانی رسیده است. تمام شرکت های هواپیمای روسیه و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کولوب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت ها دلیل افزایش قیمت بلیت را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه عنوان میکنند. در سال گذشته 2021 به دلیل محدودیت های برگرفته از بیماری کووید 19 قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه حدود 10 تا 12 هزار سومانی بود که در اخرهای آن سال تا 70% کاهش یافت. سفارتخانه تاجیکستان در روسیه تهدید به بمب گذاری شد. کارمندان پلیس مسکو پس از اطلاع از تهدید بمب گذاری در سفارت تاجیکستان در روسیه، بنای سفارتخانه را بازرسی کردند. افراد ناشناس با فرستادن پیام به سامانه سفارتخانه تاجیکستان در مسکو تهدید کردند که این مرکز بمگذاری شده و هر نوع تلاش برای خونسازی بم موجب انفجار شدید خواهد شد. این افراد خواستار خروج هرچی زودتر نظامیان تاجیکستانی از قزاقستان شدند. اما متخصصان روسی با کمک سگ‌های آموزش دیده سفارتخانه تاجیکستان در روسیه را بازرسی کردند و در جستجوها هیچ بمب کشف نشد. بر اساس اعلام مقامات قزاقستان، خروج نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تاجیکستان که برای برقراری ثبات و امنیت وارد این کشور شدند با عادی شدن اوضاع از 13 ژانویه آغاز می شود و در 10 روز به پایان می رسد. گسترش بیماری کرونا در تاجیکستان آسیب جدی به بخش فرهنگ این کشور وارد کرد. از آغاز فراگیر شدن بیماری کووید 19 در تاجیکستان بسیاری از فعالان فرهنگی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. صدای جانبیگ اسراریان کارشناس فرهنگی، برزو عبدالرزاقوف هنرمند و سفر حقداد کارگردان تاجیک را در این باره میشنویم.
این پاندمیه یا بیماری همگیر میگوییم، ولی فرهنگ تاجیکستان در سالهای 2020-2021 مردم خیلی هنرمند، چهره‌های نمایان صنعت تاجیک و چهره‌هایی که فرهنگ ما را در جهان نمایندگی میکردند مثل حبیب الله عبدالرزاقوف، عبیدالله رجبوف، رحمان دوست قربانیان، آزادم محترم و قربان علی رحمانوف، قیام الدین چقالوف و شخصیت های زیادی را از میان برد. با استاد سیدی مامور نیست شناس های نزدیک داشتم و در یک جایم نوشته بودم که افسانه یا قصه های داستان لیلی و مجنون را نمیتوان با اون محبتی که سیدی مامور به خانوادهش به همسرش داد حتی مقایسه کرد. بارها که می نشستیم از بیرون نمی رفت از شهر دوشنبه به خاطر همسرش و هر ساعت برمیگشت. من تمثال بسیار صداقت بود، هم شاعر خوب و هم تمثال صداقت بود که در ما در ادیبان این چیز کمتر با می خورد.
وقتی که پدر و مادر زنده است تو همه وقت گویا کودکی، نابسه از سن و سال و نابسه از سری سفیدت آژانگ های رویت. وقتی که پدر و مادر رفتن همون زمان خودت پیر حس میکنی، بدون که تمام توی دیگه اون ناز و اون نزدی پدر رفتن و نزدی مادر رفتن و شکایت کردن از زندگی دیگر نیست.
ولی سواربیگ توانیست با اون کارهایی که انجام داد، اون فیلم هایی که ساخت در بایگانی این ملت، بایگانی سینما این ملت حتما محفوظ و خیلی چی میگن با ارزش، ارزش هیچ وقت گم نمی کنن. یک فیلم های یک روزه مثلا نیستن، فیلم هایی هستن که در اونجا پژوهش است، علم است، یک اندیشه است و کار و پیکاری نمیدونم اون نقشه هایی که مثل سفر بیگ، مثل استاد رحمان دوست، مثل استاد عبیدالله و دیگرا و دیگرا، مثل خدا رحمتی نظیرمرد موسویف که یکی از چهره های خیلی زیبای سینمایی ما بود، با این بیشتر و خط کرده مکتبی تئاتری مسکو و با چهره خیلی زیبا در سینمایی ما وارد شده بود در فیلم های انور تورایف اولین بار، بعد فیلم های دیگر و سال های دوران استقلال هم قریب یکان فیلمی نبود که مثلا چی دولتی و چی استودیوی شخصی که می ساختن نظیرمرد موسویف را دعوت می کردن نقش می بازید.
همچنین مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند که در این کشور به دلیل مشاهده ویروس اومیکرون در ازبکستان و قرقستان همسایه تدبیرهای پیشگیری را شدت بخشیدند. نوروز جعفرف مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگیردار در وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که به منظور پیشگیری از ورود ویروس اومیکرون به این کشور نظارت در گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها تشدید شده است. و تاکید کرده است که همه افرادی که وارد تاجیکستان می شوند با ویژه داشتن گواهینامه منفی آزمایش در این کشور دوباره تست خواهند داد. این مقام وزارت تندرستی تاجیکستان افزود تا به حال در تاجیکستان هیچ موردی مبتلا شدن افراد به ویروس اومیکرون ثبت نشده، اما به دلیل وجود این ویروس در کشورهای همسایه باید نظارت بر گذرگاه مرزی شدت گیرد. همچنین برای پیشگیری از گسترش این بیماری اکنون تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای گروه های خاص آغاز شده است. نوروز جعفروف از تزریق دوز نخست واکسن کرونا به 68.8% و دوز دوم آن نیز به 57% از افراد بالای 18 سال در تاجیکستان خبر داد. اما خبرها در خصوص بیماری اومیکرون حکایت از آن دارد که بیشتر کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه نیز این روزها درگیر نفوذ با سرعتی نوع اومیکرون شدند. در همین رابطه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از کوالالامپور ملایزیا میشنوید.
خبرها از نفوذ سریع سویه اومیکرون در بیشتر کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک حکایت داره، به طوری که کادر درمان در ایالت ویکتوریای استرالیا با ثبت روزانه نزدیک به 38,000 مورد تازه آلوده به اومیکرون و پذیرش انبوه بیماران به شدت تحت فشاره. ایالت نیو ساوت ولز هم ثبت نتیجه آزمایش آنتیژن مربوط به کووید رو اجباری کرد و سرپیچی از ثبت این آزمایش محکومیت پرداخت جریمه $1,000 رو در پی داره. وزیر بهداشت فیلیپین نیز با افزایش موارد آلوده به اومیکرون طی 3 روز اخیر و ایجاد اختلال و کندی در بسیاری از مشاغل شرایط این کشور رو بحرانی اعلام کرد. شیوع اومیکرون آمار روزانه مبتلایان رو در تایلند به بیش از 20,000 نفر افزایش داده و در پایتخت کامبوج سبب شدت اعمال محدودیت ها به ویژه در اماکن عمومی شده. سویه ای که مانعی بزرگ بر سر راه بازسازی صنعت گردشگری تایلند و کامبوج به شمار میاد. سنگاپور هم از شناسایی 438 مورد جدید ابتلا به اومیکرون خبر داد و مالزی نیز با شناسایی 16 خوشه فعال در میان عمر گذاران بازگشت از عربستان سعودی 7 مورد آلوده به اومیکرون رو تایید کرد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
بانک جهانی برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کاهش رشد اقتصادی در سال 2022 را پیش بینی کرد. در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی تاکید شده است که در سال جدید 2022 رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی 3% خواهد بود که در تاجیکستان این شاخص 5.5% میباشد. کارشناسان بانک جهانی دلیل کند شدن رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جدید 2022 را ادامه گسترش بیماری کووید 19، افزایش قیمت سوخت و تشنج افزا در مرز مشترک این کشور با قرقیزستان عنوان میکنند که بازار مالی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در سال 2020 حکومت تاجیکستان میزان رشد اقتصادی این کشور را 7.6% پیش بینی کرده بود، اما کارشناسان بانک جهانی رشد 3.5% در سال گذشته 2021 برای اقتصاد تاجیکستان را پیش بینی کرده بودند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی ایران به سرپرستی وزیر راه و شهرسازی به کشور سوریه سفر کرده است. وزیر راه و شهرسازی ایران در آغاز ورود به سوریه بر عزم و اراده جدی تهران و دمشق برای رسیدن به شراکت‌های واقعی اقتصادی و تجاری تاکید کرد. در زمینه سفر این هیئت ایرانی به سوریه، گزارشی اسلام هلالی خبرنگاری صدا و سیما را از دمشق با هم می‌شنویم.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت ارشد سیاسی و اقتصادی وارد دمشق شد.
با توجه به اینکه جنگ در سوریه پایان یافته، سرآغازی است برای رابط اقتصادی دو کشور که سالها در کنار هم بودیم.
رستم قاسمی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، درباره محورهای سفر 3 روزه خود به دمشق میگوید:
سوریه نیاز به بازسازی زیادی داره در حوزه‌های مختلف، در حوزه صنعت، در حوزه ساختمان، در حوزه زیربناهایی که امروز سوریه آسیب دیده و حتما جزء موضوعات سفر ما با وزرای مربوطه.
اما وزیر اقتصاد سوریه با اشاره به پیوندهای ناگسستنی دو ملت و جانفشانی جوانان غیور ایرانی در خاک کشورش گفت
علاقات بین البلدین تم خطها بالدم.
ما در سوریه خواهان همکاری گسترده‌ای با ایران هستیم. امیدواریم که دیدارهای آقای رستمی و هیئت همراه با مقامات سوری منجر به توافقاتی برای رسیدن به شراکت‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف شود.
ناظران در دمشق سفرهای متقابل هیئت‌های ارشد سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را ناشی از عزم و اراده جدی رهبران و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور می‌دانند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان تأکید کرد که نیروهای حافظ صلح این کشور امنیتی فعالیتی مرکز تولید گرمی و برق حرارتی الماتو پایتخت پیشین قزاقستان و تاسیسات نفتی این کشور را تامین میکنند. ژنرال میراور میرشکر گفته است که حفاظت از این تاسیسات مهم بر عهده نظامیان تاجیکستان است که در قالب نیروی حافظ صلح سازمان پیمان امنیتی جمعی به درخواست مقامات قزاقستان اکنون در این کشور جایگیر شدند. معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان با یادآوری حضور نظامیان قزاقستانی در قالب نیروهای حافظ صلح جامعه همسو در تاجیکستان در سالهای 1992 تا 1997 و دوران جنگ داخلی این کشور یاری و برقراری ثبات امنیت در کشور دوست قزاقستان را وظیفه نظامیان تاجیکستانی عنوان کرد. از سوی دیگر اعلام شد که در 10 روز آینده خروج نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی از قزاقستان با برقراری ثبات و امنیت نسبی در این کشور آغاز می شود که نظامیان تاجیکستانی به کشور خیش برمیگردند. تعداد نظامیان تاجیک در این ماموریت 200 نفر اعلام شده است. 20 دستگاه تاکسی برقی وارد شبکه حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. فردوس سیدزاده معاون شهردار دوشنبه گفته است که این تاکسی های برقی از چین وارد شده و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه دیگر نیز به شبکه حمل و نقل دوشنبه افزوده شود. وی تاکید کرده است که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و با یک شارژ می توانند تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. از نگاه ملاحظات زیست محیطی تاکسی های برقی کاملا بی زیان می باشند و هیچ نوع آلودگی ایجاد نمی کنند. در شرایط افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان استفاده از تاکسی های برقی که به مراتب ارزان تر است می تواند همزمان با پاکسازی محیط زیست سود اقتصادی فراوانی برای شهردار دوشنبه در پی داشته باشد. وزیر کار خارجه جمهوری اسلامی ایران که از روز سه‌شنبه به دوحه قطر سفر کرده است با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دوحه توجه فرمایید.
وزیر خارجه که از روز گذشته به دوحه سفر کرده است هم با امیر قطر و هم با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. رایزنی های پرترافیک که هم آخرین تحولات مذاکرات وین را سرتیتر اخبار رسانه ها کرد و هم بر توسعه روابط تاکید داشت.
طبیعی است که برخی از طرف ها در مذاکرات وین تلاش می کنند با انتقال نادرست مطالب به بعضی از همسایگان ما موجبات نگرانی اونها رو فراهم بکنن. حتما ما در این گفتگوها و سفرها یکی از اهدافمون در کنار سایر اهداف سفر این هست که اونها رو در جریان روایت خودمون از مذاکرات وین قرار بدیم و دوستان ما در منطقه هم مشورت هایی رو به ما میدن که این کمک کننده هست در میز مذاکرات.
ایران و قطر طی سالهای اخیر تحت تاثیر تحریم های ظالمانه فشارهای سخت را تحمل کردند و حالا نگاهشان به یکدیگر است. میخواهند با برنامه ریزی از ظرفیت های طرف مقابل بهره ببرند.
در خصوص مناسبات دو کشور و دیدگاه های ارزشمندی که توسط امیر قطر مطرح شد توافق کردیم که در روزهای آینده از وزرای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دعوتی که به عمل اومده سفر بکنن به دوحه و در موضوعات اقتصادی، تجاری و همکاری‌های علمی، فناوری و حوزه‌های متنوعی که مورد علاقه دو طرف هست از جمله در مسئله بهداشت و موضوع در واقع مهار کرونا در قطر با توجه به تجاربی که جمهوری اسلامی ایران داره، در این حال در خود قطر هم تجارب خوبی وجود داره، به زودی هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه سفر خواهد کرد.
اما در دیدارهای امروز به منطقه هم توجه شد. علاوه بر بحث و تبادل نظر با موضوع افغانستان و یمن، وزیر خارجه یک دیدار مهم هم داشت. رئیس دفتر سیاسی حماس مهمان وزیر خارجه در قطر بود.
در دیداری که با آقای امیر عبداللهیان داشتیم درباره مسائل مختلفی از جمله پرونده‌های مهم فلسطین، مسائل مربوط به گفتگوهای وین و نقش جمهوری اسلامی از پشتیبانی مقاومت صحبت کردیم.
تلاش‌هایی هم برای گسترش مناسبات با همسایگان و هم ارتقای نقش و قدرت مقاومت. به نظر می‌رسد رایزنی‌های ایران برای افزایش مناسبات با همسایگان هم بر مناسبات اقتصادی کمک کند و هم باعث افزایش صلح و ثبات در منطقه شود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما، دوحه.
وزیر دفاع طالبان به مقامات دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد تا هواپیماها و بالگردهای افغانستان را بازگردانند. مولوی محمد یعقوب، فرزند ملا عمر، بنیانگذار جنبش طالبان افغانستان، در آزمایش هوایی افغانستان گفت تاجیکستان و ازبکستان نباید صبر افغانها را در این زمینه آزمایش کنند و افزود هواپیماهای ما که همراه شما هستند اگر در تاجیکستان یا ازبکستان باشند به ما بازگردانده میشوند و ما هرگز اجازه نمیدیم هواپیماهای ما در خارج از کشور بمانند. وزیر دفاع طالبان اظهار کرد که اگر این هواپیما به افغانستان بازگردانده شوند عواقب ناگواری در پی خواهند داشت، اما ما جزئیات بیشتری در مورد عاقبت های آن بیان نکرد. این دومین بار در یک هفته اخیر است که مقامات طالبان از دوشنبه و تاشکند درخواست های مانند را مطرح میکنند، اما تاجیکستان و ازبکستان به طور رسمی به درخواست گروه طالبان جواب ندادند. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که از زمان سرنگونی حکومت اشرف غنی تا کنون 40 بالگرد به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند و مذاکرات با دوشنبه و تاشکند برای بازگرداندن این تجهیزات ادامه دارد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، نیز گفت از دولت‌های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان بارها خواسته شده تا بالگردهای افغانستان را به دولت کنونی این کشور تحویل دهند. پس از سرنگونی دولت اشرف غنی در 15 آگوست سال 2021 ده ها خلبان افغان به تاجیکستان و ازبکستان گرفتند و 3 ماه را در آسایشگاهی در حومه شهر دوشنبه سپری کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از حذف محدودیت‌های سفر به کشورهای همسایه خبر داد. احمد وحیدی گفت محدودیت با کشورهای همسایه به حالت قبل برگشته است و افراد با داشتن تست های PCR منفی می توانند وارد کشور شوند. وزیر کشور ایران با بیان اینکه محدودیت رفت و آمد به کشورهای همسایه نیز حذف شده است، افزود برای مسافران بعضی کشورها که از طریق مرز هوایی وارد ایران می شدند و بیماری در این کشورها کنترل شده بود، محدودیت ها برداشته شده است. اما محدودیت های کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بریتانیا همچنان برقرار می باشد. شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می کنیم. سی‌و‌چهارمین دیدار سوپرجام فوتبال ایتالیا موسوم به سوپرکوباک ایتالیا چهارشنبه شب برگزار می شود. در این دیدار که در استادیوم سنتر در شهر میلان برگزار خواهد شد، تیم اینتر قهرمان فصل قبل سری آ با مساوی تیم یوونتوس قهرمان فصل قبل جام حذفی می رود. مساوی این دو تیم مشهور ایتالیا نیست بسیار جالب خواهد بود. در تاریخ ایتالیا که از سال 1909 سابقه برگزاری این مسابقه را دارد، دو تیم اینتر و یوونتوس تا کنون 256 بار در رقابت‌های مختلف با هم سابقه دادند که تیم یوونتوس 114 بار و اینتر 78 بار به پیروزی رسیدند. وحید شمسایی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال ایران شد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران ضمن تکریم از سید محمد ناظم شریعه بابت تلاش‌هایش برای فوتسال ایران، وحید شمسایی را برای هدایت تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران انتخاب کرد. همچنین علی ثانیه نیز سرمربی تیم فوتسال کمتر از 19 سال ایران شد. کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ژاپن با وجود 54 سال سن قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد. کازویوشی میورا اسطوره 50 ساله فوتبال ژاپن با تیم سوزوکی پوینگتون در سطح چهارم فوتبال ژاپن که برادر بزرگش پاسوتوش تیم را مدیریت و هدایت میکند قرارداد یک ساله امضا کرد. در حرکتی نامزی و رمادین زمان برگزاری مراسم معرفی میورا ساعت 11 صبح 11 ینور اعلام شده که قرار است پیراهن شماره 11 معروفی خود را بتن کند. نکته جالب اینجاست که شخصیت کاپیتان سوباسا در سریال کارتونی فوتبالیسا هم بر اساس زندگی همین بازیکن مشهور ژاپنی شکل گرفته است. و وبسایت ایتالیایی کالکیوپولیس اعلام کرد که باشگاه یوونتوس ایتالیا در حال بررسی شرایط خرید مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتوی پرتغال می باشد. این سامانه نوشت در واقع مهدی طارمی با اینکه دیگر خیلی جوان نیست اما چند فصل است که به لطف گل‌های زده همکاری در کار تیمی و شخصیتی که از خود نشان داده به یکی از چهره‌های تاثیرگذار فوتبال تبدیل شده است. طارمی در حال حاضر بازیکن تیم پورتوی پرتغال می باشد و موفق شد سال 2021 را با 20 گل زده و 16 پاس گل و در 39 بازی به پایان برد. قیمت این بازیکن در حال حاضر 15 میلیون یورو اعلام شده و قراردادش با پورتو نیز تا سال 2024 تمدید شده است. گفته می شود که دو تیم ایتالیایی فیرنتینا و یوونتوس و باشگاه نیوکاسل از لیگ برتر بریتانیا شرایط این بازیکن را زیر نظر دارند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان و روسیه، ورود 20 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه و باشگاه یوونتوس ایتالیا و دنبال جذب مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیک صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر می کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه‌ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس میگوید من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او میپرسید و او پاسخ میداد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم میکرد و میفرمود اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم میتوانم، ولی من هرگز بر آیه نمیگذرم مگر اینکه درباره آن میاندیشم و درباره شأن نزولش فکر میکنم. از جمله میگوید کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید و ندیدم که آب دهان بیاندازد و ندیدم که با صدای بلند بخندد، بلکه همواره خندهش به صورت بلند بود و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را می افتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا
بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شاهد میخونن، با نمازی که به شاهد میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسعد عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسر رضا علیه السلام را ندیدم و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد، تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم، در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند، همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازی قرن هفتم هجری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته. همراه با شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که اشعار جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف پرآوازه ایرانی که در دو کتاب ارزشمند دیوان کبیر و مثنوی معنوی او گرد آمده است، افراد بسیاری را از سراسر جهان شیفته خود کرده است. اشعار این شاعر گرانمایه ایرانی بازتاب اندیشه ها و افکار اوست، افکار و اندیشه هایی که هنوز هم پس از گذشت قرن ها تازه و سرشار از حرکت و حیات و عشق است. همچنین گفتیم که بیکرانی هستی آغاز و انجام جهان، ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود و بالاخره انسان و آنچه مربوط به اوست، همچون عشق، آزادی، کمال و راه‌های ارتباط انسان با خدا از جمله بنیادی ترین اندیشه ها و عواطف حاکم بر غزلیات مولوی است. مولوی در شعر تجربه های خود را ثبت کرده است و در واقع شعر او را باید لحظه های ثبت شده از زندگی او دانست.
موسیقی
عزیزان، ویژگی اصلی اشعار مولوی نو بودن سخنان اوست. گفتار مولوی هیچ مخاطبی را خسته نمی کند، چرا که تازه است. مولوی به این ویژگی زبان خود به خوبی واقف بوده و به همین دلیل خود را عید خوانده است. باز آمدم چون عید نو، تا قفل و زندان بشکنم، وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. عید یعنی روز نو، روزی که انسانها لباس نو برتن می کنند و جهان جامه نو می پوشد. تراوت و تازگی همه جا موج می زند. کسی که خود را عید می نامد حتما چنین تجربه ای را در روان خود گذرانیده و نو شدن و عید بودن را در خود تجربه کرده است. به واسطه همین تجربه است که سخنان مولوی بوی کهنگی و ملال انگیزی نمی دهد. کتاب او را بارها و بارها می توان خواند و هر بار از آن بهره تازه برد. به جرأت می توان گفت که کمتر کتابی را می توان یافت که از این ویژگی برخوردار باشد. مولوی خود را از قید زمان رها کرده، به همین دلیل سخنان او نو و تازه است. او به دریا وصل است و کسی که به دریا و خزانه پایان ناپذیر دسترسی دارد همیشه سخنان تازه دارد و همواره صدفهای پر از مروارید را به مشتریان خود پیشکش می کند. هیچگاه از انبوهی مشتریان و خریداران ملول نمی شود و از تهی شدن ذخایر خود وحشت نمی کند. مولانا بدون حراس از تهی شدن حجم عظیمی از معارف و معلومات الهی را به مخاطبان خود عرضه می کند. دکتر زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، یکی از علل تازگی اشعار جلال الدین محمد مولوی را مواج بودن افکار و اندیشه های این شاعر ایرانی دانسته و در تحلیل این نکته در کتاب با کاروان حله گفته است. در غزل وی آهنگ و نوای خاصی هست. خوب پیداست که گوینده قصد شاعری ندارد، حالی دارد که هم خود را فراموش می کند و هم شعر خود را، بدون آن که بخواهد اندیشش از پرده خیال بیرون می تراود و رنگ شعر و غزل می گیرد. در آن طوفان اندیشه که وجود شاعر را فرا گرفته است، نمی تواند خودش را به دست کشاکش امواج وزن و قافیه بسپارد. پس و پیش می رود و وزن و قافیه را هم به دنبال خیش می کشد. عزیزان، یکی دیگر از خصوصیات ویژه اشعار مولوی ترکیبات و ابداعات بسیار اوست. مولوی الفاظ و واژگان را آنگونه که خود می‌خواهد به کار می‌برد و پایبند هیچ گونه اصول و ضوابط سنتی شعر نیست. او حتی گاه برای بیان افکار خود الفاظ و واژگان را ترکیب می‌کند و واژگان و ترکیبات تازه می سازد. به استناد تحقیقات به عمل آمده توسط استاد فروزانفر، بیش از 75,000 ترکیب وصفی در غزلیات مولوی وجود دارد که بیشتر آنها نیز ساخته اندیشه و ضمیر خود مولانا است و در واقع بیانگر تخیل خلاق و جوشان وی است. این امر از قدرت تصرف او در الفاظ و چیرگی او بر زبان فارسی حکایت می کند. به اعتقاد گولپینارلی، محقق و مولوی شناس برجسته شبه قاره هند، ابداعات مولانا از روح بزرگ و بینش متعالی او تراویده است و یافته های او حقیقتاً اصیل و بشری است. عزیزان، دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعری زبان فارسی، به خصوص در میان غزل سرایان، استثناست. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی در نظر مولوی و تعبیرات اوست. برخلاف بسیاری از شاعران گذشته و هم عصر مولوی که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می کردند، مولوی کوشیده است که زبان را در شکل جاری آن به خدمت بگیرد. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، معانی فراوان و لحظه‌های متنوع و حال‌ها و تجربه‌های بیشمار، استفاده از واژگانی زنده‌تر و فراخ‌تر را ایجاب می کرده است. به همین دلیل مولوی خود را در حصار واژگان رسمی و ادبی محدود نکرده و به زبان عامه مردم روی آورده است، چرا که به اعتقاد مولوی زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می کنند. همین امر، یعنی استفاده از زبان توده مردم، موجب زنده و جوان شدن زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان مولوی شده است. زبان مولوی در غزلیات زبانی فصیح و بلیغ و در عین حال ساده و محاوره‌ای است و از لغات و تعبیرات ادبی کمتر استفاده شده است. شاید بهتر باشد که بگوییم زبان و لحن او در غزلیات صمیمانه است، نه فاضلانه. ببستی چشم، یعنی وقت خواب است، نخواب است این حریفان را جواب است. تو میدانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. عزیزان، با نگاهی به اشعار به یاد مانده از مولوی می توان دریافت که وی تکرار و پیروی از اسلوب کهن را دوست نداشته و هیچگاه بدان نزدیک هم نشده است. یکی از ویژگی ها و در واقع مختصات شعر او نو بودن آن است. مولوی را باید مبتدی